بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تذكراتی در جلسات قبل در ارتباط با مهمترین مسئله برای خودمون و همه انسان ها به عرض رسید که غفلت نکردن از خود و در فکر رشد و تکامل و ترقی روحی بودن است، که اگر انسان همه چیز بداند، اطلاعات بسیار در علوم مختلف داشته باشد، ولی در این که چی برای خودش و رشد خودش مفید است و چه چیز ضرر دارد و چه باید بکند که به رشد خودش برسد، نداند یا بداند و عمل نکند، زیانکار است. در این مورد تذکرات مختلفی از قرآن و حدیث به عرضتون رسید. در مقدمه عرض امروز هم اصل اهتمام، اهمیت دادن به وضعیت خودمون ابتدا تذکر داده میشه، بعد هم همون خطبه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که قرارم بر این شد که از اون خطبه استفاده بکنیم. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. این سطر از این خطبه شریف قرائت شد. در ارتباط با جمله اول تذکراتی عرض شد. حالا قبل از این که امروز در جمله دوم تذکراتی عرض کنیم، یک تذکر در جهت این که هرچه بیشتر جا داره که به خودمون برسیم، به حالات خودمون، وضعیت خودمون برسیم، در جهت رشد و سعادت خودمون در تلاش باشیم. و اون تذکر در ضمن این حدیث است. این حدیث در روزه بهار یک جلد از کتاب شریف بهار به نام روزه است. باغستان، کلمات معصومین علیهم السلام قسمتی اونجا نقل شده. این جمله از آقا حضرت باقر علیه السلام است که حضرت فرمودن لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضا که بالحالت التی انت علیها. بسیار جمله عجیب پرتذکری است. لا مصیبت کستهانت که استهانت که کستهانت که به ذنب و رضا که بالحالت التي انت علیها. حضرت فرمودن هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان گناهش رو سبب بشمار. لا مصیبت کستهانت که به ذنب، یعنی اگر انسان گناهی که میکنه میگه مسئله ای نیست، دروغ گفته، غیبت کرده، تهمت زده، چشمش آلوده شده، زبان آلوده شده، در ارتباط با وظایفش کوتاهی کرده، اما بگوید مسئله ای نیست، چیزی نیست، سبک بشمرد گناه خودش را، هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست. حالا کمی توضیح عرض میکنم انشاءالله. و هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان به حالتی که داره راضی باشه. یه همین که هست خوبه، که اینم کمی توضیح میخواد. توجه دارید که مصائبی که در دنیا معمولا گفته میشه این چنینه. مثلا بگیم مصیبت کسالت و مرض، مصیبت که انسان مریض باشه، این خودش گرفتاری است دیگه. مصیبت فقر، انسان در نیازمندی شدید باشه، محتاج باشه سخت، گفته میشه اینم مصیبت است دیگه، گرفتاری است، مصیبت گرفتاری است. پدر کسی فوت شده، مادر کسی فوت شده، عزیز کسی فوت شده، اینا گرفتاری است. گرفتاری هایی که معمولا به ذهن میاد این هاست، اینا رو بهش میگیم مصیبت. پدر فوت شده، مادر فوت شده، فرزند فوت شده، برادر فوت شده و مریض انسان، فقیر انسان، سخت نیازمنده، اینها گفته میشه مصیبت. مصیبت هم هست، اما حضرت فرمودن هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان، مثل این مصیبت نیست که انسان گناهش رو سبک بشماره. این از هر مصیبتی بدتره، از هر مصیبتی مصیبت بودنش بیشتره. لا مصیبت کستهانت که به ذنب. چرا؟ برای این که دقت می‌فرمایید این مصیبت‌هایی که گفتم اگر کسی در اون مصیبت‌ها تکلیفش رو انجام بدهد، باطن اون مصیبت‌ها میشه رحمت. یعنی پدرش فوت شده صبر میکنه، انا لله و انا الیه راجعون. عزیزش فوت شده، انا لله و انا الیه راجعون. مریض شده، گله از خدا نمیکنه، تحمل میکنه، توانست خودش معالجه میکنه، نتوانست تحمل میکنه، صبر میکنه، اجر داره براش، خیر داره براش. این مصیبتی که گفتیم هر که تکلیفش رو تو این مصیبت رو عمل کنه چی میشه؟ اجر میبره دیگه. اما اگر به نتیجه این مصیبت ها توقف بهش نمیده در تکامل، پستش نمی کنه، بلکه رشدش میده. اما اگر چنونچه گناهش رو گفت چیزی نیست، تو گناه خودش نگهداشت، چی میشه؟ پسته. در گناه خودش رو نگهداشت، منحط میشه، پایین میاد، پایین میاد. بنابراین هیچ مصیبتی مثل مصیبت سبک شمردن گناه نیست. لا مصیبت کستهانت کرد بزن. پس جهتش مشخص شد. جمله بعد بیشتر نظرم هست: و رضا که بالحالت التی انت علیها. این گاهی معنا میشه به صورت تکرار جمله اول، یعنی همون مطلب به عبارت دیگر گفته شده. گاهی هم نه، به گونه دیگر کن، گونه دیگرش رو من بیشتر نظرمه. و هیچ مصیبتی نیست مثل این که انسان به حالتی که داره راضی باشه، یعنی به همون گناهی که داره باشه. دو گناه هیچ مصیبتی میشه مطلب اول، تکرار اون میشه به عبارت دیگر. اما معنی دیگرش اینه که اگر انسان در هر حالتی هست ولو در گناه هم نیست، اگر فکر کنه من همین اندازه که چیز فهمیدم بسه، همین اندازه که ایمان دارم بسه، همین اندازه که در خیر هستم بسه، اگر چنون چه کسی اون حالتی که داره، حالا در هر حدی باشه، اگر بگوید همین حالتی که دارم بسم هست، راضی باشه به اون حالت، لازمه این حالت چیه؟ اینه که ترقی نمیکنه دیگه، میگه بس دیگه، دانایی هرچه دارم بس همین، ایمان هرچه دارم بسه، اخلاق خوب هرچه دارم همین بسه. اگر اینجور گفت توقف میکنه دیگه، بالا نمیره. مصیبت های دیگر به انسان توقف نمیده، مانع رشدش نمیشه، ولی اگر این حالت را داشت چی میشه؟ رشد نمیکنه، ترقی نمیکنه. این خیلی مهمه. از اینجور شد که لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضاک بالحالت التی انت علیها. یعنی اگر به وضعیت موجودمون راضی باشیم، بگیم همی که از خوبه، این مصیبت بسیار مهمیه. خب این تذکر اولم بود که با توجه به این جهت، پس عزیزان خیلی به نفع خودمون هست که به فکر خودمون باشیم، خیلی به نفع خودمون هست که اون چه خیرمون در آن است بفهمیم و اون چه خیرمون در آن است عمل کنیم. خیلی خیلی لازمه این معنا. اون وقت حالا یک برنامه ای که خیلی در این جهت میتواند کمک ما باشد اینه که خوبها در قرآن چجور معرفی شدن، خوبها در بیان پیغمبر اکرممون چجور معرفی شدن، خوبها در بیان امیرالمؤمنین ائمه معصومین چجور معرفی شدن، اون نشانه خوبهایی که در این بیانات بزرگواران بی‌نظیر آمده است، این نشانه ها رو روش بررسی کنیم ببینیم داریم یا خیر، و اگر نداشتیم تحصیل کنیم، داشتیم حفظ کنیم و تقویت کنیم. این یه برنامه خیلی راحتی است. خیلی وقتا انسان دنبال افرادی میرود که میخواد به نظر خودش ترقی کنه، میخواد از نظر معنوی رشد کنه، کار خوبی هم هست، ولی خیلی وقتا هم اشتباه میکنه، توی چاله های میفته، ولی اون برنامه‌ای که هیچ اشتباه توش نیست خیلی خیلی خوبه و راحته و روشنه. اینه که بینیم قرآن گفته کیا خوبن، پیغمبر اکرم فرمودن کیا خوبن، امیرالمؤمنین ائمه معصومین فرمودن کیا هستن که اینا خوبن، به خودشون ضرر نزدن، استفاده کردن. اینو انسان روش کار کنه، جدی باشه. اون وقت یکی از متنهایی که میتواند خیلی به ما کمک بکند همین خطبه شریفه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که به نام خطبه متقین است و جلسه قبل از این خطبه یک جمله‌ای به عرضتون رسید و یک سطرشو خوندم و یک جمله‌شو ترجمه کردیم که گفتیم خطبه 180 و مثل این که 193 گفتیم، بله خطبه 193 بود که متشکر فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطق هم الثبات. این یک جمله شو توضیح دادیم، بیش از اون نیاز نیست. حرف اول این که حرفاشون حق است، منطق هم الثبات، توضیحاتی دادیم، روایاتی تو این زمینه نسبتا زیاد خوندیم. اگر بخوایم فقط روایات باب مربوط به زبان را بخونیم، باور بفرمایید چندین ماه طول میکشه، فراوان. اما اجمالا دیگه هممون توجه بیشتری داریم که نسبت به زبانمون یک قید و بندی داشته باشیم، جدی تصمیم بگیریم که گفتارمون با تفکر باشه، حساب شده باشه، استوار بر اساس صحیح باشه. دیگه بیش از اون چه گفتیم چیزی عرض نکنیم. پس این مطلب اول بود که انشالله روش بیشتر کار کنیم، تمرین کنیم، یه بررسی نسبت به خودمون داشته باشیم که 24 ساعت میگذره زبونمون تونستیم که ضبطش کنیم، مواظبش باشیم یا خیر، اون وقت خیلی انسان موفق میشه. این یک بود. دو، منطق هم الثواب و ملبس هم الاقتصاد، یعنی پوشاکشون اقتصاده، معتدلن، یعنی در لباس پوشیشون، لباسی که برای خودش تهیه میکنه این مواظبه که معتدل باشه، نه گران قیمت اونچنانی، نه خیلی هم از نظر اونچه که مناسبش هست پایین تر از خودش، معمولی معمولی، پوشاکش هم معمولی باشه، یعنی رعایت قناعت و اقتصاد را در جهت پوشاک داشته باشه. حالا به مناسبت این جمله به عرضتون میرسد که نه در پوشاک، در همه شؤون زندگی یکی از عوامل موفقیت بسیار مهم این مسئله است که انسان از نظر زندگی معتدل باشه، قناعت را در نظر بگیره. خیلی از شما عزیزان اوائل سندتون هنوز ممکنه خیلی به این جهت و منافعش نشود که برخورد کنید، لمس کنید، یک مقدار انسان در زندگی قرار بگیره، اون وقت توجه به مسائلی داشته باشد، میبیند از چیزهایی که خیلی برای انسان مفید است، زمینه موفقیت بالایی است، اینه که قناعت رو فراموش نکن. وقتی انسان قناعت کرد، چه کنم چه کنم تو زندگی به طور معمول حل میشه. البته گاهی یک مشکلاتی به عنوان امتحان پیش میاد، مسئله دیگری است. و الا اگر رعایت قناعت بکنه، مشکل زندگی که چه کنم چه کنم حل میشه. اون وقت میتونه وقتاشو به کار خوب بزنه، تو رشته‌ای که هست جدی باشه. اما اگر چنانچه چه کنم چه کنم زندگی حل نشد، اون وقت است که چی؟ همش در همین فکره که چه کنم چه کنم، و به نتیجه اون چنون میشه که گرفتار میشه، زمینه توفیق از او سلب میشه. هر کس دوست داشته باشه که این سه تا امتیاز رو داشته باشه، سه تا امتیاز مهم: من اراد الغنا بلا مال، بی نیاز باشه با اینکه چیزی هم نداره، و راحت القلب من الحسد، و دوست داشته باشه که حسدی که اذیت میکنه آدم رو حسد نداشته باشه، این صفت زشت اینو نداشته باشه. چون میدونید که حسد قبل از این که انسانی که حسوده اون طرف رو اذیت کنه، خودش اذیت میشه. در حدیثی هم هست که هیچ ظالمی شبیه تر به مظلوم نیست از آدم حسود. ظلم میکنه به کسی که با حسادتش، ولی اول خودش گرفتار میشه، اول خودش ناراحت میشه، تو خودش میسوزه. و کسی خواسته باشه از دینش مایه نگذاره، دین فروشی نکنه، چه بکنن؟ تو درخواست ها و سوالات و گداییاش در خانه خدا از خدا بخواد که عقلش زیاد بشه. فلیتذرع الالله عز و جل، تذرع کند، درخواست و گدایی کند در پیشگاه خدا که چی؟ فلیتذرع الالله عز و جل بأن یکمل عقله، به این که خدا عقلشو زیاد کنه. اون وقت اگر عقلش زیاد شد قانع میشه، زیادی ها رو رها میکنه. فمن کمل عقله قنع بما یکفی، قناعت میکنه به اون چی که بسشه، قناعت میکنه، قناعت کرد راحت میشه. فمن کمل عقله قنع بما یکفی، و من قنع بما یکفی استغنا. اگر کسی قناعت کرد به اندازه‌ای که کفایتش میکنه، میشه راحت. اگر قناعت کرد چیزی نداره اما روحش بی نیازه، غنیست. اگر قناعت کرد حسادت نداره، میگه همی که از بسمه، فلانی چنین شد چنان شد بشه. اگر از راه صحیح به دست آورده نوش جانش، اگر از راه ناصحیح به دست آورده که براش گرفتاری داره، من چرا حسادت داشته باشم؟ قلبش راحت میشه از حسادت، دین فروش هم نمیشه. چرا آقای خلافی میکنی میگه زندگی خرج داره؟ چرا این گناهی میکنی میگه زندگی خرج داره؟ چرا تملق میگی میگه زندگی خرج داره؟ چرا قشت و کارده زندگی؟ اما اگر چنون چه قناعت کرد دیگه زندگی خرج داره، راحت شده. هم از نظر روحی میشه بی نیاز، هم از نظر روحی میشود آرامش دارنده و بی حسد، و هم از دینش چیزی نمیفروشه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتذرع الالله عز و جل بأن یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی. تو عقل کامل نشده آدم هرچی چشمش میفته میخواد، مثل بچه ها، بچه ها از این که هرچی چشمش میفته تو بازار داره میره چشمشو این مغازه میفته از این بخواد، اون مغازه دیگه از اون بخواد، بچه هست. اما وقتی عاقل باشه اینجور نیست، حساب کتاب داره کار. اگر عقل بالا رفت و قوی شد، اون وقت اینجور نیست که تو زندگی هر چی که چشمش بیفته بخواد. عاقلانه زندگی میکنه، از چیزی که زیادی سر به نظر میکنه. فمن کمل عقله قنع به ما یکفی. وقتی قانع شد به اون چی که بسش هست، اون وقت استغنا، اون وقت دیگه بی نیاز میشه، راحت میشه. و من لم یقنع به ما یکفی لم یدر کل غنا ابدا. اما اگر چنون چه قانع نشد به اندازه که بسشه، هیچ وقت غنی نمیشه. هر چی داشته باشه بازم کمشه، هر چی داشته باشه بازم کمشه، باز به فکر چیز دیگه است. اما اگر قانع شد راحت میشه، راحت میشه. یه وقتی جناب ابوذر از طرف خلیفه براش یه پولی آوردن که شما این پولو بگیر، گفتش که این تقسیم عمومی است یا خصوصیه؟ چون میگفت حرفا رو ابوذر، میخواستن به یک صورتی مثلا به خیال خودشون آرومش کنن، گفت تقسیم خصوصیه عمومی، ما همه مسلمان هاست یا خصوصیه؟ گفتن نه، این خصوصیه، این تقسیم خصوصی. گفت ما به تقسیم خصوصی احتیاجی نداریم. خب اگه مال همه مسلمان ها باشه حرف دیگه است. رفتن برگشتن که اینجور گفته ابوذر، گفته شد که برید به ابوذر بگید که این تقسیم خصوصی است و خیلی دوست داریم که حتما شما فهمیدین در یک سختی هستید، نیاز دارید، احتیاج دارید، تو سختی زندگی میکنید. یه چند تا قرص نان داشت، این قرص نانش نشون داد، گفت تا وقتی اینا هست به فضل پروردگار احتیاجی نیست، نیازی نیست. و دنباله هم داره در هر حال، یعنی راحت میشه، آسوده میشه. پس این حرف امروزمون تا این قسمت که عرض کردم بود که عزیزان، اگر خواستیم تو تحصیلمون موفق باشیم، وقت داشته باشیم، خوب درس بخونیم، اگر خواستیم که به خودمون برسیم، به روحمون برسیم، اگر خواستیم که برسیم به اون چه که خیرمون در آن است، یک راهش اینه که مشکل چه کنم زندگی رو حل کنیم. و این مشکل وقتی حل میشه که انسان از قناعت فراموش نکنه. حیات طیبه در حدیث داره که یعنی قناعت. این آیه شریفه را از تعمیر معنا میکنن به حیات طیبه‌ای که قرآن داره، یعنی قناعت. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب پس این دو جمله شد از این عبارت خطبه حضرت که خوندیم. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد. این یک نکته کوتاهی به عنوان احتمال عرض میکنم و کم کم عرضم رو جمع کنم. اینه که بعضی هم نظرشون اینه که ملبس فرمودن حضرت، نه فرمودن زندگیش بر اساس اقتصاده، که بله زندگی خوب بر اساس اقتصاد باشه. ولی بعضی نظرشون اینه که اونایی که خوب با تقوا شدن، رشد بالایی پیدا کردن، لباسشون موازبن که معتدل باشه، خورد و خوراکشون هم از اعتدال پایین تر بود، چیز باکی ندارن. یعنی چون لباسشون تو چشم مردمه، با مردم رفت آمد دارن، اون وقت موازبه که لباسشون خیلی جوری نباشه که مایه حرف باشه، نه خیلی شیک و چنین و چنان، نه هم یه وضعی باشه که باز عکسش باشه، چون با مردم رفت آمد داره، تو چشم مردمه. اما قضاشو نه، اینجور نیست که ما باید در قضا معتدل باشم، یعنی سعی کنه که حتما چنین و چنان، اگر نیست یکم اعتدالی از نظر جهات کم و کیفی داشته باشه، خیر، بلکه حضرت میتونستن ملبس نگوین، بفرماین زندگیش بر اساس اقتصاده. به خصوص ملبس گفتن چون لباس خیلی بجاست که آدم رعایت چشم مردم رو بکنه معتدل باشه، اما یک متقی خیلی بند خوراکش نیست، یک لقمه نونم که گیرش بیاد بخوره کار خودش میکنه، دنبال کار خودش هست. ملبس و همول اقتصاد. خب این دوتا تو این زمینه هم دیگه روایاتمون چقدر فراوان است، چقدر تذکرات بسیار است. و عزیزان هر چه فکر کنید، من بالاخره عمری کردم، ما دیگه سنمون بالاست، طبعا یه آدمی که عمری کرده باشه یه تجربیاتی براش در زندگی پیش میاد. باور بفرمایید که هر چه فکر کنید در ارزش این که انسان اندازه رو نگه داره و تقدیر المعیشه داشته باشه و رعایت کنه که قناعت رو از دست نده، هر چه فکر کنید در خوبیش بهتر از اون خوبه، بیشتر از اون خوبه. بی خود نیست که آقا حضرت صادق، حضرت باقر علیهم السلام وقتی میخوان کل کمال را تشریح کنن، و من الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النازله، عبارات مختلفی هست. این نکته شو دقت کنید، کل کمال رو کی میخواد بیان بکنه؟ امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، که کل ارزش انسان به چیه؟ یکیش تفقه در دین، به طور کلی در دینش آگاه باشه، فقیه باشه، خوب بفهمه دینش، خوب بفهمه اینجا، یعنی اعتقاداتش خوب بفهمه، اخلاق خوب چیه خوب بفهمه، رفتار خوب چیه خوب بفهمه. التفقه فی الدین که بدونیم خیلی مهمه دیگه، استقامت در گرفتاری هم که خیلی مهمه. من یه وقتی یه حدیث رو یادم میاد، خیلی وقت قبل که دیدم با خودم میگفتم این جمله دومش با قبل و بعدش هم سطح نیست. تفقه در دین خیلی بالا، استقامت در همه گرفتاری ها خیلی بالا، در این بین اندازه‌گیری در زندگی، این مثلا یه چیز معمولی به نظر میاد، دو تا مطلب قبل و بعد خیلی مهم، اینا به هم نمیخوره. کم کم فهمیدیم که اگر این یک مطلب تقدیر المعیشه نباشه اونا درست انجام نمیشه. خیلی مهمه که انسان تقدیر کند در زندگی معیشتش را، اندازه گیر باشه و رعایت همون قناعت را داشته باشه. اینقدر مسئله مهمه که حضرت صادق علیه السلام وقتی میخوان سه تا مطلب مهم بیان کنن، یکیش تقدیر و معیشه است. بنابراین انشاءالله اهتمام بیشتری به این تذکرات بزرگواران ائمه معصومین داشته باشیم که این هاست که بتونه سعادت دنیا و آخرتمون رو تأمین کنه. انشاءالله که امیدواریم خداوند کمک کنه هممون رو که هرچه بهتر بهره برداری کنیم از این آیین مقدس و هرچه بیشتر بتونیم هم خودمون ساخته بشیم و هم برای جامعه مفید باشیم، که هیچ نعمتی از این نعمت بالاتر نیست که انسان خود را بسازد در راه دین و دیگران را هم هدایت کند، که از نعمتهایی است که نظیری براش نیست. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین توفیقی بیش از بیش به هممون مرحمت بفرما. نثار ارواح همه گذشتگان به لقب ارواح شهدا صلوات و رحمت بنویسید.